أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ومحمد بن علي وجعفر بن وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي. صلوات الله عليهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز هم خودم و همه شما سروران و عزیزان رو توصیه می کنم به تقوای الهی. این آیه رو ملاحظه بفرمایید: فاتقوا الله ما استطعتم. در حدی که می توانید تقوای الهی رو پیشه خود قرار دهید. واسمعوا و اطیعوا، گوشتون باز باشد برای فرامین الهی و اطاعت از آن بکنید. و انفقوا خیرا لانفسکم، از مالتون انفاق کنید به نفع شماست. و من یوق شح نفسه، کسی که از خسیس بودن و بخیل بودن نفس خود را نهی بکند، این جزء رستگاران خواهد بود. در این آیه همونطوری که ملاحظه می کنید چندین توصیه شده: یکی تقوا، یکی گوش باز بودن برای شنیدن فرامین الهی، یکی اطاعت از دستورات خدا، یکی انفاق، یکی دوری از بخل و اینکه انسان فکر کند هر چه دارد باید برای خودش باشد و به دیگران نرسد. و اما در خطبه دوم، هرچند توجه دارم به هوای سرد امروز رو نمیخواهم واقعا اذیت بکنم به عزیزانی که شرکت کردن و در مقام هستم، در کوتاه‌ترین زمان خطبه دوم رو هم تمام بکنم، ولی خب نکات زیاده و همه رو به صورت کوتاه خدمتتون عرض می‌کنم. اول میلاد مسعود بانوی عظیم و شأن جهان، الگوی زنان با فضیلت تاریخ، دخت پیغمبر، ام ابیها، ام الائمه، مجاهد فی سبیل الله، کسی که تمام زندگیش در راه اسلام بود و به بهترین مقام رسید و روز قیامت اولین شفیع است و اولین کسی است که وارد بهشت برین خواهد شد، یعنی صدیقه طاهره فاطمه زهرا. ولادت با سعادت این بانوی عظیم و شأن رو به تمام انسانهای با فضیلت، به ویژه زنهای محجبه و زنهای عفیف و زنهای با فضیلتی که الگوی خودشون زهرا رو قرار داده اند، تبریک عرض می کنن. فردا 24 دی روزی است که از طرف حضرت امام مقام معظم رهبری به امامت جمعه تهران منصوب شدند و دوشنبه روز فرار شاهه. بالاخره عاقبت ظلم و ظالم و بیدین این چنین است. با رسوایی میلیارد ها میلیون ها چشم رو گریان کرد و خداوند کاری کرد که با حسرت و چشم گریان همه چیز رو رها کند. و این نکته مهمی است که تمام دنیای کفر پشتیبان او بود ولی نتوانست تحمل بکنه و باز هم به زندگی نکبتبار خود در ایران ادامه بدهد. سه‌شنبه هم شهادت نواب صفوی است، این مرد قهرمان انقلابی که باید بگم انقلاب ما ریشه هاش از اونجا شروع می شود. نواب صفوی، طهماسبی، برادران واحدی و ذوالقدر و فدائیان اسلام که در یک عصر خفقان در مقابل حکومت ظلم و کفر ایستادگی کردند. خداوند بر علو مقام همشون بیفزاید. و اما در خطبه دوم، سه چیز هست امروز باید با آن توجه داشته باشیم و دیدگاه اسلام را درباره آن بررسی کنیم. یکی روز زن، یکی روز مادر، یکی هم آزادی. سه محور بزرگ. درباره زن، همه زنها باید بدانند اون کسی که از بند اسارت و از زنجیرهای ظالمان نجاتشون داد اسلام بود. شما اگر تاریخ رو بخوانید، قبل از اسلام در همین ایران ما اگر شوهری در جوانی میمرد میگفتن این قدم زنشه. قبل از چهله شوهر باید این زن آماده بشه. روز چهله قبر میکندن کنار قبر شوهر و زنده زنده او رو به گور میفرستادند. زن هیچ گونه اختیاری نداشت. زن اصلا به حساب نمیمد در عصر جاهلیت و قبل از اسلام. اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم. اگه به مردی میگفتن خانم دختر زایید، سیاه میشد، غضبناک میشد، دختر را ننگ میدانستند، دختر را برای پدر ننگ می دانستند. می نشست فکر می کرد آیا من بسازم با این ننگ ام یدود صحوف تراب، یا اینکه او را دفن بکنم. و تصمیم می گرفت دخترش را زنده زنده دفن بکنه. این یه اشاره‌ای بود به دوران جاهلیت قبل از اسلام. و اما الانم در دنیای متمدن جز برده‌کشی، جز شهوترانی، جز سوء استفاده از زنان به عنوان تمدن غرب چیز دیگری وجود ندارد. من یه جمله از مقام معظم رهبری، این فرزانه حکیم و دانشمند و فقیه حضورتون عرض می کنم. تجارب و بردهداری جنسی، تجارت و بردهداری جنسی شکسته شدن همه حد و مرزهای اخلاقی و عرفی و قانونی کردن مسائلی مانند همجنس بازی که در همه ادیان الهی حرام است و افتضاحات دیگر نتایج نگاه و فرهنگ غرب به زن است. بنابراین اجتناب شدید از نگاه غربی در مقوله زن از واجبات عملی است. یعنی حرام زنان ما به زنان غرب نگاه بکنن و حسرت اونها رو بخورن و فکر کنن آزادی حقیقی اینه که سر برهنه عفت و عصمت و اخلاق و ارزش‌های انسانی رو کنار بگذارن تا بشن یه زنی شبیه غربی. بدبختی عده از ملت ما همینه، آنچنان اسیر غربه، اسم بچه‌شا غربی میگذاره، یه دونه تول سگ میخره، دستش ابساری گردنش میاندازه، تو پارک ها و خیابون ها میگرده. چیه؟ در فرانسه، در انگلیس یه چنین کثافتکاری انجام میشه. این غرب زدگی بلاییست. در غرب استفاده سو از مسائل جنسی در هر 96 ثانیه یک تجاوز به عنف اقلن در امریکا صورت میگیرد. این قضیه. اما حالا اسلام چه کرد؟ اسلام اومد همه چیز رو تغییر داد. اولین فرزند پیغمبر دختر بود. همه میگفتند دختر ننگ است. پیغمبر نام دخترشو گذاشت زینب. امیرالمومنین نام دخترشو گذاشت زینب. زینب از زین است و عد، یعنی زینت پدر. اونا میگفتن ننگ پدر. اونها دختر رو زنده زنده به زیر گور میکردن. پیغمبر فرمود اگر فرزند اول شما دختر بود من بشارت میدهم خوشقدمی آن دختر را، به شما رحمت الهی روی خواهد آورد. می فرمودن کسی که 3 دختر رو به سر و سامان برساند من روز قیامت او رو شفاعت می کنم. 3 دختر رو بزرگ کنه، محجبه، با حجاب، با تقوا، با ایمان خانه شوهر بفرسته، من روز قیامت او رو شفاعت می کنم. فرمودن اگر هدیهی خریدید اول به دخترها بدید بعد به پسرها. اگر خواستید فرزندتون رو نوازش کنید اول دختر رو روزانو بنشانید و بعد پسر را. کجا میتونید یه چنین فرهنگی، یک چنین مکتبی پیدا کنید که این اندازه برای زن ارزش قائل شده باشد؟ حالا اینجا 2-3 حدیث هم خدمتون عرض میکنم. حدیث اول، اکثر الخیر فی النساء، بالاترین خیرها در زنان است، از پیغمبر است. خیر او زیاده. شهدای ما در دامان مادر تربیت شده اند. دانشمندان ما، علمای ما، محققین ما کسانی اند که در دامان مادر بزرگ شده اند. مادر یعنی کسی که پیغمبر فرمودن الجنت تحت اقدام الامهات، بهشت زیر قدم مادران است، یعنی زنها. حدیث دیگر، جهاد المرأة حسن التبعل، بهترین جهاد برای زن همون تو خانه شوهرداری است. شوهرداری و محبت به شوهر برای زن مثل جهاد مرد است در میدانهای جنگ، در دفاع از حرم، در دفاع از امنیت. ای تو خانه شوهر را، فرزندان را محبت میکنه، همون ثواب و ارزش رو به او عطا میکنن. باز حدیث دیگر، من اخلاق الانبیا حب النساء، از صفات انبیا اینه که به زنها علاقمند بودند، به زنهاشون عشق میورزیدند. در حدیث دیگری پیغمبر میفرمایند اعطینا اهل البیت سبعه، هفت چیز رو خدا به ما خانواده عطا کرده. پیغمبر میفرماید که به احدی قبل از ما و بعد از ما عطا نخواهد کرد. از صباح زیبایی و الفصاحه نیکو سخن گفتن، زیبایی کلام، و سماح گذشت، صداقت، سخاوت، و شجاعه شجاعت، و الحلم و العلم آخریش هفتم، و المحبت فی النساء، محبت به زنهامون. آقایان، شمایی که پیرو به پیغمبرید، بدانید محبت به همسرتون یک عبادت بسیار بزرگ است. حتی می فرمون اظهار کنید، تو خانه میرید به زنتون سلام کنید، بگید خانم من خیلی تو رو دوست دارم، تو بهترین زنی برای من، تو مادر فرزندان منی. اظهار کنید، نگید تو دلم او رو دوست می‌دارم، به زمان نمیارم پر رو بشه. نه، به زبان بیاورید. این دستور اسلام است. البته زنها هم متقابلا باید نیکی کنند، همون طوری که عرض کردم، جهاد المرأه حسن التبعل. مسئله دیگر راجع به مادرانه. هر کدامتون مادر دارید خوشا به حالتون، هر کدامتون مادرتون از دنیا رفته است یادش رو یادتون نرید، کنار قبرشون برید، طلب مغفرت براشون بکنید. من یه داستان کوچولوی چند دقیقه براتون میگم، انشالله امیدوارم تأثیر گذار باشه. یه روزی من از مسجد که میمدم بعد از نماز ظهر، از یه جوان اومد پیش من، گفت آقا یه زحمتی براتون دارم. گفتم چه؟ یه جوراب زنانه داد به من، گفت این پر طلاست. گفتم چیه؟ گفت اینو یه جوانی توی خانه دزدیده، بعد خجالت کشیده به من گفته من دلم میخواد به وسیله یه فردی که مورد اتهام قرار نگیره این رو برگردانم، توبه کرده. حالا ما شما رو پیدا کردیم. من گرفتم اون جوراب رو، شماره تلفن اون خانه رو گرفتم. اون خانه اتفاقا تو خانه مهمان داشتیم، تلفن رو برداشتم زنگ زدم، یه مقداری طول کشید تو خانمی گوشی رو برداشت. گفتم خانم من رو میشناسید؟ گفت شما؟ گفتم من فلانی هم. گفت بله میشناسم. گفتم امانتی پیش من دارید؟ گفت چه امانتی؟ گفتم از شما طلا سرقت شده. دیدم اصلا دیگه داره سکته میکنه از خوشحالی. گفت حاج آقا پیش شماست؟ گفتم پیش منه. یا شب بیاد مسجد، یا شوهرتون بفرستید مسجد، یا بیاد در خانه آماده است. خدا حافظی کردم، گوشه گذاشتم. یکی از مهمانا گفت آج آقا میخواستید بپرسید چه ختمی برداشتی؟ که دوز پشیمان شد این طور طلاها رو برگردون، که زنه میگفت این هستی منه، از اول عمرم طلعت و مهریه منه. من مجددا تلفن زدم، اون خانم گوشه رو برداشت. گفتم خانم ما مهمان داریم، میپرسم شما چه ختمی برداشتید؟ گفت ختم که خیلی برداشتم، اما الان که شما تلفن میزدید دفعه اول یادتونه دیر گوشی رو برداشتم؟ گفتم بله. گفت من بیرون بودم داشتم در خونه رو باز میکردم، تا رسیدم گوشی رو برداشتم. علت این که دیر گوشی رو برداشتم، من سر قبر مادرم بودم با رضوان. گفتم مادر میدونی هستی من اینه، باش میخواستم مکه برم، کربلا برم، یه دعایی بکن در خانه خدا این برگرده. از باغ رضوان برمیگشتم، داشتم در خونه رو باز میکردم، شما زنگ زدید. ببینید دعای مادر اینطور تأثیر گذاره. از پیغمبر پرسید به کی محبت کنم؟ فرمودن مادر. گفت باز همین سوال رو کرد، فرمودن مادر. باز این سوال رو کرد، گفت مادر. باز این سوال رو کرد، فرمودن پدر. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. در مقابل پدر و مادر بالهای ذلت رو به زمین بیفکن، نکنه شاخشونه بکشی، نکنه فکر کنی تا حالا یه جوانی و یه پیرزنی. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. و اما نکته آخر، نشریه جنایتکاران فرانسوی، این خائنین به بشریت، این غارتگران و ظالمینی که در طول تاریخ جز جنایت دفترچه تاریخشون چیزی ندارد، این روزا دیگه به خودشون جرأت دیدن که به مقام مرجعیت به یه انسانی که محبوب القلوب دنیاست جسارت بکنند. یه داستان کوچکی یک دقیقه برای تو عرض بکنم. ابو سفیان یکی از سرداران جنایت مشرک ضد پیغمبر، چند نفر رو مأمور کرد، گفت برید مدینه از وضع پیغمبر و یارانش چند روزی گزارش تهیه کنید برای من بیاورید. رفتند و خیلی تابیدن دوروبر پیغمبر. بالاخره بعد از چند روز برگشتن مکه. ابو سفیان گفت چه دیدید؟ گفتن یه روز دیدیم پیغمبر داره وضو میگیره، قطرات زیر انگشتان دستش بیاد به زمین به چکه، مردم میپرن میبلن میگیرن برای تبرک. یه سری تکان داد، گفت دیگه با او نمیشه مبارزه کرد، او این چنین شیفتگانی پیدا کرده است. فرانسه، آمریکا، آلمان و ان شیاطین بعضهم اولیاء بعض، شما همه تون شیاطینی هستید که هر کدامتون اولیاء بعض دیگرید. به شما بگم ای مگس عرصه سیمر، نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. شما بدتر از ابو سفیان زمان جاهلیتی. او فهمید پیغمبر عاشق پیدا کرده، عقب نشینی کرد. شما نمیبینید هر موقعی رهبر اعلام راهپیمایی بکنه یا مردم به حمایت از رهبر اعلام راهپیمایی کنن، مملکت تکان میخوره. شما خجالت نمی کشید با کسی دارید جسارت می کنید که عکسش و عشقش در دلهای مردم جهان تنین انداز است. اینها این اندازه شعور ندارن که بابا دیگه گذشت، امروز روز اسلام و روز مقام معظم رهبری است. بیش از این خودتون رو استیضاح نکنید، بیش از این رسوایی به بار نیاورید. شما امروز با کسی میخواید شوخی بکنید که دنیا امروز عاشق اوست؟ خجالت بکشید. سه تذکر بدم که بعد از نماز جمعه انشاءالله راهپیمایی هست، فراموش نشود. در ضمن در پایان سخنانم از سخنان منطقی و عالمانه و بسیار بهره دهنده برادر عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای فقیهی استفاده کردیم. ایشون حق زندگی حضرت زهرا رو ادا کردن، من دیگه نخواستم وارد بحث ایشان بشوم. خداوند انشاءالله همه تون رو توفیق عطا بکنه و نعمت ولایت از شما نگیرد و همون طوری که شعار میدید خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. این شعاری است که بارها عملا نشان داده اید و از وصیت‌نامه شهدای عزیز ما برمی آید که همشون توصیه می کنند رهبر رو تنها نگذارید، رهبر رو تنها نگذارید. خدایا سایه با عظمتش رو بر ما مستدام بدار. خدایا مسلمین رو یاری فرما. خدایا ظهور ولیت امام زمان را نزدیک فرما. خدایا قهر و غضبت را بر فرق این شیاطین متحد فرود آور. خدایا ما را در راه انجام وظیفه، خدمت به اسلام، مبارزه با فساد و گناه استقامتی قوی عطا و مرحمت بفرما. خدایا روح امام امت شاد گردان، قلب نازنین ولیت رو بر ما خوشنود گردان، تبریک ما را به پیشگاه مقدسش ابلاغ فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان تبابا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.